الله عليهم وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. رسي ملية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجاه واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند متعال به همه شما سروران عزیز و گرامی، عزاداران سید و سالار شهیدان، مهمانان قمر منیر بنی هاشم سلامتی و عاقبت به خیری مرحمت بفرماید. حاجات همه روا، مریضهام شفا و انشاءالله به برکت این مجالس و دعاها هیچ کسی بی حاجت بیرون نره، مخصوصا اونایی که زحمت کشیدن تو هر جا و هر نحوی. نیت محترم خداوند متعال و همه ما توفیق بهره‌مندی بیشتر، عمر با برکت، انشاءالله بهره‌های آینده را بهتر از این محافل و مجالس ببریم برای سلامتی امام زمان و تعجیل در فرج است. صلوات دیگری خدمت فرمایید. به یه روایتی امشب شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام میدونم. یه بحثی امشب میخوام مطرح کنم، یک ذره دل بدید، باید نتیجه بگیریم. چند شبی که آمدید و ما اذیتتون کردیم، وقتتون رو گرفتیم، سردست براتون ایجاد کردیم، امشب یه نتیجه بتونیم بگیریم از مباحث. برادران و خواهران، حقیقت امامت فوق العاده امر سنگینی است، فهمش بسیار دشوار است. که امیرالمومنین فرمود ان امرنا صعب مستصعب، ولایت ما اهل بیت صعب سخت سنگین مستصعب هست، کسی هم بخواد قبولش کنه به زحمت میفته، باید هزینه‌ش را بده. لا یحمله الا ملک مقرب، فقط سه گروه می توانند ولایت ما اهل بیت را قبول کنند و پای کار ولایت بیستند. اولین گروه ملکی که مقرب باشد، چهار تا ملک، عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و یکی دیگه الان اسمش خاطرم رفت، جبرائیل علیه السلام. اینا می توانند حقیقت ولایت و امامت را حمل کنند. دو، نبی مرسل، پیغمبری که نبی بلکه نه رسول بوده باشد، ولایت ما را می توانند حمل کنند. و سوم، مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، انسان مؤمنی که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده، دیده یه قلب وسعت داره، ظرفیت داره، میتواند این حقیقت را بفهمد، همراهش باشه و عمل بکنه به لوازمش. و وقتی امامت اینقدر سخته، اگر یه امامی رو شهید کنن با مظلومیت تمام، شما ببینید بنی امیه قصدشون این بود خبر جایی درز نکنه، بایکوت تمام، سانسور، هیچی نفهمه تو کربلا چه اتفاقی افتاده. حضرت زینب یک تنه کربلا رو میخواد بردارد و ببرد در کوفه و شام، به مردم متوجه کند و حالی کند که چه اتفاقی افتاده و حقیقت روشن بشه. حالا ببینید این مصیبت سنگین رو چه کسی میتونه انتقال بده؟ عجیب. آقا من خودم توی این مسئله موندم. وقتی امام سجاد علیه السلام عصر عاشورای این کشته‌های روی زمین، غارت شدن خیمه‌ها، مباحث متفاوتی که فوج رنج و غم بود، یک دفعه امام حالتش عوض شد. حضرت زینب بلا فاصله اومد میدان، گفت مالی یا بقیت اخی، یادگار برادرم چی شده؟ ارام من اینجور میبینم تجود و به نفسک داری جان میدی، داری از غصه دق میکنی، ناراحت نباش، ناراحت نباش، امام زمان من خدا مقدر کرده، مکتوب کرده بالای قبر برادرم سید الشهدا بقعه میسازن، گنبدها و گلدسته هایی میسازن، مردم به شیعیان ما رفت و آمد میکنن، مرکز نور خواهد شد. بحث زیارت، بحث این مجالس رو مطرح کرد، گویا امام سجاد علیه السلام قدری آرام شد، متوجه این مسئله کرد. خیلی عجیبه که حضرت زینب با این مقام عظما وارد میدان میشه، جان حجت خدا رو اینجوری نجات میده گویا. خیلی عجیبه. ما روایت داریم، حالا امروز آرام آرام پیش به کار داریم، روایت داریم حقیقت مصیبت کربلا را اگر شیعیان ما بفهمند میمیرند، ولذا خدا لطف میکنه پرده هایی روی قلب بچه شیعه ها میندازه که اوج این مصیبت را نفهمند و الا تمام و تحملش را نخواهند دونسته. خیلی مشکله. مصیبت، مصیبت یک امامه، مصیبت حجت خداست، حجت خالق عالمه، برای امتحان بشر فرستاده. شرایط سخت، حالا میخوان اسیر بشن برون، چگونه باید این واقعه را به مردم برسانن؟ سه تا راهکار داره، من روی یکیش امشب بیشتر کار دارم. یه راهکارش هنره، هنر. اونایی که میگن چرا شعر، چرا مدحی، نه عزیزم لازمه، اینا هم باید باشه. دلیل حرفم اینه، وقتی که امام سجاد نزدیک مدینه رسید، بشیر رو صدا زد، گفت خدا رحمت کنه باباتا، شاعر بود، تو بهره داری؟ پسر همون بابایی، تو هم میتونی شعر بگی؟ بابا بی بهره نیستم. فرمود برو با شعر خبر بده به مردم مدینه که حسین رو کشتن. چند بیت شعر داره. بشیر پرچمی دست گرفت، وارد مدینه شد، الا یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. شعر سرود، چنان شعری گفت که فقط در زمان رحلت پیغمبر اینجور گریه مدینه دیده بود، و این دومین وقتی است که مردم یه پارچه زجه و ناله شدند. اثر یک هنر متعهد را ببینید. ای کاش ما بتونیم شعرمون، پرده های سینمای ما، آموزش و پرورش ما، فیلم هایی که می سازن کارگردان های اینا بتونن رو دین کار کنن، این رو در قالب هنر ارائه بدن، چه قوایی میشه. خیلی فهمش سخت. این یک. دو، دومین راهی که امام سجاد وارد میدان میشه، بنا داره این کربلا شناسانده بشه با عرفان صحیفه سجادیه، دعاهای عرفانی است. ما تا رابطه با خدا نگیریم به راحتی نمیتونیم با سید شهدا اونس بگیریم. دعا خوبه، دعا مخ العباده است، مغز عبادت همین دعاست. خودتو بشکن تو درگاه خدا، بگو خدا من کسی نیستم، چیزی نیستم، من فقر محضم، هرچی از تو دادی به من، سلامتی دادی، امنیت دادی، آبرو به من دادی، حیثیت دادی، اینا کم نعمته؟ بشکن از خدا بخواه، سرت رو خاک بگذار، مناجات کن. و چقدر خوبه این خاک تربت سید الشهدا علیه السلام باشه. و راه سومی که میشب خیلی کار داریم باهاش، راه تربیت بود. اما چه تربیتی؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. جوونا، مادرا، پدرا، خوب دقت کنید امشب میخوان به کجا ببریم و جمع کنیم و نتیجه بگیریم امشب. امام سجاد علیه السلام دید مردم دیگه تربیت از اهل بیت نمیگیرند. چرا؟ چون بنی امیه تبلیغ سوء کردن، سم پاشی کردن. خود امام حسین فرمود اواهرم توی آقایی داشت رد میشون تو بیابون، چقدر تطبیق بده با امام زمانتا، تطبیق بده با امام زمانت. دید آقا یه کاروان قریب محجور دل بیابان تو گرما اتراق کردن. گفتیم بندگان خودی بیچاره ها کی هم؟ اومد جلو گفتیم کاروان کیه؟ گفتن کاروان حسین ابن علی. کی؟ حسین ابن علی. آقا حسین امام شیعیانه، الان رفته حجه. گفت آقا شما باید مکه باشید، شعائر الله را حفظ کنید. چی شده آواره بیابان نشین؟ امام زمان امروز من تو همین ها چرا این چه وضعیه من میبینم؟ اگر مکه هم نیستید با مدینه باشید. خب چرا دل بیابان کبیر با این قربت؟ حضرت سید شاده سه تا دلیل رو برد، گفت این بنی امیه اخذ و مالی، بنی امیه اول مال من رو گرفتند، مبارزه اقتصادی، تحریم اقتصادی، توقیف اموال، فصبر تو من حسین صدر کردم با شتم و ارزی آبروی من رو بردند، فصبر تو آبرو ما بردند و طلبو دمی فحردتو، خون مرا خواستن، خواستن بکشن مرا. حالا دیگه من وارد میدان میشم، چرا ساکت؟ چرا بی سر صدا؟ عرض من این جمله بود. امام حسین علیه السلام فرمود آبروی مرا بردن. اگر جمله امام نبود و نقل نشده بود هیچی جرأت نمیکرد رو منبر بگه آقا آبروی امام حسین رو بردن. خود آقا میگه بی ارتباه هم کردم تو مدینه، تو بین مردم کاری کرده بودم که مردم دیگه سر سفره اهل بیت تربیت نشن، احادیث اهل بیت من نخوام بشنوند. اتفاقا همین بی تربیتی مردم باعث بد اخلاقیشون شد، خلقشون شد حیوانی، بدتر از حیوان تونستن تو کربلا این جنایت رو انجام بدن. مگه هر آدمی میتونه این جنایت ها رو انجام بده؟ نه. اگه کسی از اهل بیت فاصله بگیره از حیوان پستر میشه، اگر کسی از جامعه آل الله فاصله بگیره عقلشون زائل میشه و از بین میره. آقا اینا آبروی مرا بردن. امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا دید که امام حسین که قبول ندارند، امام سجاد هم که با این وضعیت بایکوت شده تو مدینه، حق نداره جایی برامر بده، دست زد به یک نوعی از تربیت. چه نوعی؟ تربیت بیواسطه، تربیتی که غلامهایی را میخرید میابرد تو منزل خودش، زیر نظر خودش تربیت میکرد و اینها را بعد از اینکه خوب شیعه پخته و عالمی میشدن، فقیهی میشدن، آزادشون میکرد. هر کدامشون رفتن یک مبلغ اساسی برای اسلام و دین و قرآن شدن، شاگرد جمع کردن برای امام صادق و امام باقر. اون وقت در این موقعیت امام صادق و امام باقر هر چی مبانی فکری عقیدتی جامعه شناسی هر چی بود بیان کردن. امام زمان هم یه روی اینا کار میکنه، جامعه هم درست میکنه. اما نوع تربیت رو نشد دقت کنید برادران، بسیاری از تربیت ها کارگشان نیست. بعضی از مواقع عیب اساسی تو کاره. این همه شهدای عزیز که رفتن، میدونی چرا رفتن؟ چه جوری تربیت شدن؟ چون در اون زمان حضرت امام فرمود مردم جوانا عالم محضر خداست، خدا رو شاهد ببینید، خدا رو ناظر ببینید. وقتی همیشه خودتون رو در محضر خدا دیدی، آرام آرام خودت تربیت میشی. تا اینجا اومدید، اینجا سقف خونه است. بذارید یک مقام از مقامات اول فضل عباس رو بگم. سید الشهدا شب عاشورا فرمود اصحاب من با وفاترین اصحابند. بحث کردید با هم دیگه. اما یه خصلتی حضرت عباس داشت که گویا شاید بشه و بقیه یکم تر داشتن یا نداشتن. بالاخره اوج گرفت حضرت عباس. این هم گذاشته بودم برای امشب برات بگم. چرا؟ در زیارت نامه حضرت عباس میخونیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا. تا اینجا اومد همه شهدا وفا کردن. امام حسین فرمود با وفاتر از اینا نیست. غیر از این حضرت عباس یه صفت اضافه داره تو زیارتش، علاوه بر وفا یه صفت اضافه داره. چیه؟ و انک لم تنکل ولم تهین. یعنی عباس جان تو ذره ای سرپیچی نکردی، ذره ای هم سست نشدی، تو تابع امام زمانت بودی، تسلیم امام زمانت بودی، تصدیقش کردی، وفا کردی، اما یه لحظه سست نشدی. عزیزم سست شدن در ثانیه اتفاق میفته، در لحظه اتفاق میفته. یعنی اول فرض تو همیشه زمان امام زمانت امام حسین را در محضر خودت میدیدی، انگار حسین علیه السلام که شاهد روز قیامت داره بهت نگاه میکنه. تو لحظه لحظه عمرت در خدمت امامت. اگه جوانا ما به این نتیجه برسیم چه اتفاقی میفته؟ یکی که اومد منظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض داشت آقا ما وقتی میایم زیارت شما، خدمت شما هستیم، حالت معنوی عجیبی داریم، انگار از تعلقات و دنیا بریدیم، پرواز داریم میکنیم، ولی وقتی از محضر شما بیرون میریم این حالت عظمت گرفته میشه. وجود مبارک رسول الله یه جمله عجیبی فرمود. فرمودن اگر اون حالت را حفظ کنید لصافحتکم الملائکه، ملائکه با هاتون معانده می کردن، ملائکه می اومدن از شما تبرک می جستن، ملائکه می اومدن به شما التماس دعا می کردن. دقت کن، پیغمبر نفرمود همیشه بیاد تو خونه من مهمون باشید بشینید دور پیغمبر تا همیشه و حالت رو داشته باشید، نه، فرمود الان که محضر پیغمبری دار نفت دیدم هر جای عالم اون حس و اون فضا رو برای خودت حس کن، چون پیغمبر همه جا هست. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. یکی از شاهدان روز قیامت پیغمبره، یکی از شاهدان روز قیامت امام زمان ماست. دقت میکنی؟ حضرت عباس علیه السلام اگر به اون مقامات عالی رسید همیشه خودش را در محضر امام زمانش میدید. شهدای ما اونایی بودن به این نتیجه رسیدن خدا میبینه. راحت رفتن، رفتن شهید شدن. شهدای کربلا میدیدن امامشون میبینه شجاعت به خرج دادن. امام سجاد اتفاقا درس گذاشت رو این نوع تربیت. من میخوام بگم اصلا سیستم تربیت ولایی در محضر امام حسین فرق میکنه. کتاب اینقدر نوشتن هی آجا ما مثلا مشکل تربیتی داره در جامعه چیکار کنیم، مشکل عقیدتی داره، کتابی چیزی معرفی کن. نه عزیزم، همینی که میگم هزاران صد مطلب باید بخونم تا یه حرفی بتونم برات بزنم. اگر تو به این نتیجه برسی باور کنی صاحب الزمان داری. به این نتیجه برسی که ولی الله الاعظم هست، نازل است، شاهد است، روز قیامت امام زمان را میارن، نه بابا و مادر و برادر را. اصلا خدا اینا را به هم میریزه. فلا انصاب بینهم یوم اذن، قیامت نسب دیگه کاری نیست اونجا. پدر کی هستی، پسر کی هستی، اینا فایده نداره. فلا ان، خدا قیچی میکنه نسبها را. قیامت اینه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما با امامشون دعوت میکنیم. تو روز قیامت اسم مبارک و متحر بقیت الله الاعظم رو میارند، بعد از قبرها که برانگیخته میشیم پشت سر امام زمانت باید را بیفتی، شاهد امام زمان بر تک تک اعمال ما. اگر کسی به این نتیجه برسد که مولا داریم، نه مثل سنی ها بگن بله حدیثش را پیغمبر فرموده، گفته که یه آقای میاد منجیست، اسم مبارکشم مهدی صلوات الله و سلام علیه، ولی فعلا وجود خارجی نداره. یه زمانی میاد که از نسل سادات یه فرزندی متولد میشه و اون جهان را پر میکنه. الان امام زمان نیست، هستن اصلا نیست. حرفشون اینه دیگه، سنی ها این قائل هم این حرفشون. ولی شیعه میگه نه، اصلا امکان نداره حجت خدا رو زمین نباشه. شما فکر میکنید شوخیه؟ وقتی ابوبکر البغدادی ملعون تو مسجد جامعه بصره نماز جمعه خوند، شد رهبر داعش، اعلام موجودیت کرد، مسجد جامعه موسل بود، عذر میخوام، اعلام موجودیت کرد، گفت آقایون من سیدم، از نسل حسین ابن علی هم. خطبه هاش هست، برید از اینترنت بگید گوش کنید. یعنی بازی با دین، با چه خفت و خاری هم مرد. اعتقادشون اینجوری بازی میکنن دیگه. یه آدم بی سر و بی پای نجس بلند میشه میگه من مهدی آخر الزمانم، من میخوام نجات بدم، حکومت واحد، امت واحده، رو پرچمشون هم میدم شعارشون. ما این جنایت ها رو کردن، این جنایت ها رو کردن. سعی میخوان امام زمان من شما را خراب کنند. نه آقا، امام زمان هست، لحظه به لحظه داری میبینه. شما اگر به این نتیجه برسی اتفاق عجیبی تو زندگیتون میفته، خیلی عجیب. امام سجاد این مردم دیگه با واسطه با منبر و حدیث و این حرفا دیگه تربیت نمیشن، اخلاقشون به هم ریخته، لذا راحت سر امام حسین رو میبرن. امام سجاد علیه السلام این واسطه رو حذف کرد، گفت باید در حضور امام تربیت بشه. قریب هزار تا غلام خریداری کرده، اینا رو خودش تربیت کرده، خودش. آقا یه حدیثیه که از دوستان وقتی حدیث خون، یک عالم میگه اینو نمیشه برام مردم گفت، مردم نمیفهمن، اصلا قبول نمیکنن. ولی بنازم ما شیخ عباس و امید و تعلامات و ورده مردونه گفته، منم میگم امام سجاد وقتی از دنیا رفت یه شطوری داشت، وقتی جنازه مبارک امام از خانه بردن در بقیع دفن کردن این شطوری بیتابی کرد، قرار نداشت. گفتن چه کنیم؟ گفتن بازش کنیم. چی کار میخواد بکنه؟ داره هلاک میشه، شاید آبی بزن بینیم. آقا باز کردن در استبل، شطوره آمد بیرون، اصلا نمیدونه امام رو کجا بردن. خود شطوره را افتاد، آرام آرام دوان دوان آرام دوان، دیدم یه حالت عجیبی داره این شطوره. آمد قبرستان بقیع، انگار خاک را بو میکنه، اومد کنار قبر مطهر صاحبش امام سجاد نشست خوابید، انقدر ناله زد تا مرد. تو من تعلام آمده محدث و قبیو برده. من فقط یه جمله میخوام بگم، بذارید با یه علامت سوال، با یه علامت تعجب محرمی امسال را ما تمام کرده باشیم مجالسمون را. آقا محضر ولی خدا بودن رو حیوانات اینجور تأثیر میگذاره تا به تحمل فراق امام زمانش رو ندارن. حجت خداست بر حیوانات، بر جمادات، بر پرنده و چرنده و خزنده و انسان ها. امام زمان امام همه است. یه حیوان اینگونه تحت تأثیر اخلاق و تربیت در محضر امام زمانش قرار میگیره، فراق امام زمانش رو نمیتونه تحمل کنه. ما را چه شده است؟ ما را چه شده است که جامعمون اینقدر از اخلاق دور شده ایم؟ چون باورمون به امام زمان ضعیف شده، چون دقت نمی کنیم امام زمان شاهد روز قیامت را الان داره میبینه. شما اگر به این نتیجه برسی انقلاب عجیبی ایجاد میشه. این میشه حضور لحظه به لحظه در حضور حجت خدا. این همون زیارتنامه حضرت عباس علیه السلامه. عباس جان به تو که این مقام را ساده ندادن، به تو که آسان این مقام را ندادن، تو باب الهوایجی، تو مقامی داری که همه شهدا قبطه میخورن. چرا؟ میگه در تمام طول عمرش خودش رو در حضور امام زمانش میدید. امامش امیر المؤمنین بود چنین بود، بعد که امام مجتبی امام زمانش بود چنین بود، بعد که امام حسین شد امام زمانش هم چنین بود. یک لحظه از حضور امام جدا نشد. عالم محضر خداست، عالم محضر امام زمانمونه، عالم محضر آقا و مولامونه. تو نامه نوشت انا ما اهل بیت این چنینیم، لا ناسین لذکرکم، هیچ وقت یاد شما را از یاد نمیبریم. دونه دونه ما در محضر امام زمانیم، اصلا به یادمونه، میبینه مشکلاتمون و صدامون و درد و دلامون میشنوه. غیر محملین لمراعاتکم، ما در رعایت امور شما ذره اهمال نمی کنیم. ولا ناسین لذکرکم، یاد شما از یاد من امام زمان هیچ وقت نمیره. ولولا ذلک، اگر این مسئله نبود که من امام زمان مراعات شما بکنم، به یادتون باشم، دعا براتون بکنم، لساخت الارض بکم، به خدا زمین فرو می بود شما را. تمام کفار و مشرکین هم سر سفره امام زمان وجود دارن. این بحثش باید جدا بحث بشه. چجوری؟ امام زمان حجت بر اونا هست که قیامت اونا میشن جهنمی، شیعیانش میبره بهشت. همونطوری که قرآن همینطوره، حجت خداست. و ما ننزل من القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن یک حقیقته، اما این حقیقت دو جور عمل میکنه، برای مؤمنین شفا رحمت، برای ظالمین خسران. امام زمان هم همینه، برای شما بچه شیعه ها پدر ماست، نظر به ما میکنه، برای ما بچه های شیعه، بچه های عزت زهرا، بچه های بینم برای امیر المؤمنین رحمت، لطف، دعاست. اما برای مشرکا، گنهکارا، ظالمین همین امام زمان مایه خسرانشون میشه. مگر نفر بود میزان علیز، مگر نفر بود قسیم النار و جنه، این ولایتی که بهش و جنه ها تقسیم میکنه. خیلی عجیبه بحث ولایت، بحث حضور در محضر امام زمان علیه السلام. یه غلامی تربیت کرده بود، یه سال در مدینه خوشسالی شده بود، هرچی دعا کردن بارون نمیومد. امروز، فردا، پس فردا، پس این فردا، نه آقا خبری نیست. راوی میگه من پشت جمعیت نشسته بودم ناراحت، دیدم یه غلامی از این جمعیت آرام جدا شد، رفت یه جای خلوتی پیدا کرد، سرش گذاشت رو خاک. گفت تا سر رو گذاشت رو خاک دیدم ابر پیدا شد، آمد بارید، کشاورزا خوشحال شدن، خشک سالی رفت شد. بعد میگفت تو همون روز من گفتم هر چی بود کار این غلام بود، چی کردیم؟ گفت دنبالش را افتادم، آمد آمد آمد، دیدم وارد خانه امام سجاد علیه السلام شد. گفتم بله، این خانواده اینجور آدمایی تربیت میکنن. در زدم وارد شدم، امام سجاد آمد. گفتم آقا من یک برده میخوام از شما بخرم. شیعه بود، خاص بود، آبرو داشت، امام سجاد بهش اعتماد داشت. گفت آمی یکی انتخاب کن. گفت هرچی نگاه کردم غلام ها رو جمع کرد، هرچی نگاه کردم دیدم این تو بینشون نیست. گفتم آقا اونی که من میخوام تو اینا نیست. آقا فرمودم غلام دیگری هست که نیامده؟ گفتم بله آقا، یه غلام هست که استبل حیوانات رو تمیز میکنه، اون فقط نیامده. آقا فرمود اون که پسترین و پایین ترین کارها رو انجام میداد. آفرمود بگید بیاد. بگفت تا اومد دیدم خودش. گفتم آقا من اینو میخرم. آفرمود اشکال نداره، بهش گفت بیا برو باش. گفت دیدم عشق در چشمش جاری شد، فقط یه نگاهی به من کرد، گفت ببینم تو چرا میخوای من از مولام جدا کنی؟ من طاقت دوری آقا مولام ندارم. گفتم دیگه حالا من عاشقت شدم، من دیدم که تو سر و صورت به خواب گذاشتی، هر چه بود به برکت مناجات تو بود، تو ارزش داری، تو دور بیستی که کسی نمیشناسدت، ولی من دیدم من میشناسم تو خیلی ارزش داری. یه سر صورت به آسمان بلند کرد، گفت خدایا یه سر و رازی بین من و تو بود، هیچی خبر نداشت، الان سر فاش شد و الان میخوام من از امامم جدا کنم، خدایا عمر منو تمام کن. من تاب دوری از امام زمانم ندارم، بذار در خونه امام زمانم باشم، پس سری کارا را اشکال نداره. تو هیئت در خونه حضرت عباس پس سری کارایی کشی انجام نمیده من انجام بدم، پس نیست هیچ کاری ها. گفتم آقا دیدم خیلی بیقراری میکنی. گفتم آقا پشیمان شدم نمیخرم. دعا رو کرده بود، میگفت رسیدم در خونه، دیدم یکی در میزنه، کیه؟ میگه امام سجاد مرا فرستاده، علی ابن مسیب. باز کردم گفتم چیه؟ پیام داره آقا. بله، امام سجاد فرمود اگر میخواهی در تشییع جنازه اون غلام شرکت کنی بیا بیا. حضور امام اینجور آدم ها تربیت میکنه، رشد میده. بچه شیعه ها شما دیگه ببینید، خدا از این همه جوان تو این مملکت امشب تو این ساعت تو رو گلچین کرد، از حضرت زهرا بوده تو این مجلس شدی مهمان از حضرت اول فضائل ولی کرم نشستی، امشب این مطلب رزق تو بود، دستت را گرفتن و عبردن، اسمت نوشته شده که اومدی، این مطلبم رزق تو بود که به زبان من جاری بشه، ولی من هیچی هم چیزی هم بلد نیستم. رزق تو زبان مرا به تکلم با میدارد، به میزان اخلاص تو مجلس گرم میشه، به میزان ظرفیت شما من میتونم حرف بزنم، ولی مطالب از یادم میره زبانم بسته میشه. این رزق شماست، این اعتقاد منه. میگم توی مجلس و منبرا اون رزقی که اون پا منبریه داره منو به تکلم با میدارد، اعتقاد من اینه. امام زمان دوورده نشون دادید اینجا، امام زمان علیه السلامم ارادش اراده خداست، بنا داشته یه مطلبی تو دل تو جا بگیره. بفهمی حضرت عباس اگر به این مقام رسید لحظه به لحظه در محضر امام خودش رو میدید. تو هم همین، اگه میخوای اول فضلی باشی به خدا قسم امام زمان میبیند، خدا میبیند، عالم محضر خداست. اگه یه جوانی به این اعتقاد برسه چی میشه زندگیه؟ جز نور چیز دیگری شما میبینید؟ در کتاب نجم الساقط نوشته، یکی از علما میگه تو مجلس اومده بودند، یه شیعه چند تا بودن با هم نشستن، یکی از اینا خوابش برد، قدیما همه عمامه‌ای داشتن، مستحب بود، گفت سرش اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، عمامه افتاد، دیدیم یه شکاف عمیقی روی سرش هست. کتاب نجم الساقط اینو بخونید، میگه چنان این شکاف عجیب بود که ما تعجب کردیم که انگار شکافته شده دوباره دوخته شده جا بخیاش مثلا معلومه. دیدیم این ضربه به هر کی وارد میشد مسلم میمرد. کدوم دکتر با اون وضعیت اون زمان اصلا بقیه نمیدونستن چی، کی تو را تونست درمان کنه؟ آها سرت اینجور شکافته، گوی داستانی داره. گفتیم بگو داستانش رو. گفت نمیگم، و اصرار و اصرار و اصرار تا اینکه به زبان آمدم. گوی یه روز از شام مسافر شدم برم سمت کوفه و از اونجا مکه، یه مسلمانی هم با من هم سفر شد، اومدیم یه منزل دو منزل، دو روز سه روز حرف میاره دیگه، صحبت میکردیم و هی کم کم کم. آقا یه لحظه دیدم نه، این اعتقادش عثمانی مذهبه. آقا مشاجره هر کاری کردم قانع نشد، دیدم که برگشت گفت که نه، من اگر در صفین حاضر بودم شمشیرم را از خون علی و سربازای علی سیراب میکردم. تا اسم علی را بود تاب نیومدن. گفتم اگر من هم در صفین بودم شمشیرم را از خون معاویه و سربازانش سیراب بکنم. اونم عصبانی شد، منم عصبانی، اون شمشیر کشید منم کشیدم. او قوی تر بود، رزم داشت، فن جنگ بلد بود. گفت هر کاری کردم غالب نشدم، نهایتاً تونست یه ضربه کاری به سر من بزنه، من دیگه نفهمیدم چی شد. فقط یه لحظه احساس کردم یه آهایی سر مرا به دامن گرفت، دست به سرم کشید. گفت بلند شو سرت خوب میشه، ما انتقامتو گرفتیم. بلند شدم نشستم، گفتم آها چی شد این آقایی که با ما همسفر بود؟ اشاره کرد از دور دیدم کشته، سرشم جدا هست. گفت تو در دل بیابان از امیر المؤمنین دفاع کردی، من می دیدم، اونم می دیدم، او ضربه به تو زد، منم کشتمش، ولی تونم سالم کردم. یه ملاقات امام زمان روزی شده بود سلام الله علیه. پس اولا نتیجه بگیرم از این داستان، ما همیشه در جنگ با دشمن و بی اخلاقی و بی دینی هستیم، دشمن هم در حال رزمه، با گوشی موبایل تو فضای مجازی، رفیق در خیابان، بدحجابی، دختری که بی حیاست، همه اینا دارن نشانه های بی تقوایی و بی دینی را دارن انتقال میدن. امام زمان هم داره این مبارزه تو را میبینه. اگر تقوا به خرج دادی و گذر کردی، امام زمان یاریت میکنه، مشکلات حل میشه. ابو بصیر مفسر قرآن، فکر میکنن در کوفه است، مجلس تدریس قرآن را انداخته، یه پرده‌ای کشیده بودن این ور آقایون اون ور خانوما، هر دو گروه گوش میکردن به قرآن، یاد میگرفتن، حفظ میکردن، احادیث ذیل آیات رو میشنیدن. جلسه و درس تمام شد رفتن، یکی از خانوما گفت آقا برای من یه مسئله پیش اومده. گفت بپرسید. پشت پرده ها، پشت پرده، پشت پرده این خانومه میگه یه شوخی کرد با ابو بصیر، ابو بصیر هم شوخی جوابش دادن، هر دو خندیدن. میگه چند مدت بعد رفتم مدینه، محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم، یا آقا اخم کرد و ابو بصیر چه کاری بود کردی؟ گفتم آقا چه کاری؟ گفت با نامحرم شوخی کردی، دیگر از این کارا نکن. گفتم آقا توبه می‌کنم. امام صادق تو مدینه، ابو بصیر تو کوفه، پشت پرده شوخی رو دیده. یه جوونی داشت میرفت مدینه، گفت امام بعد از امام جواد علیه السلام کیه؟ شک داشتم چه کنم، چون آخر الزمان دوران حکومت امام عادی، امام عسکری خیلی خفقان بود، بالاخره کی امامه؟ چون اگه معرفی میکردن امام را میکشتن، بنا نبود معرفی کنن. گفت آقا چه کنیم چه نکنیم؟ میگن علی ابن محمد صلوات الله و سلام علیه. میگن یه آقا امامه، ما که نمیدونیم، شک داریم، چه کنیم که مطمئن بشیم امام است یا نه؟ میگه کنار رودخانه دجله خودم را جنوب کردم، گناه کردم، غسل نکردم، وارد بر محضر امام شدیم، همه نشستن سوالاشون کردن، پرسیدن، آقا هدایت کرد، سوالهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آقا بیان کرد. بلند شدن برن، آرام آرام که داشتیم خواستیم بریم بیرون، میگفت اسم منا بود، گفت آقا تو بیس کارت دارم، همه رفتن، من تنها بودم، آبرو ما نبود، ولی اسم ما صدا زد، من بایستادم. گفت تو دلم گفتم که پس این اولین نشانه که آقا منو به اسم صدا زد، خب پس امام تا اینجا یک نشانه. دوم خب ببین دیگر از این به بعد حضور امام که میخوای مشرف بشی ناپاک مشرف نشون. گفتم آقا امام اسمم رو میدونه، گناهم رو میدونه، آبروداری هم میکنه، نصیحت من میکنه، گناه من دیده، امام اینه، امام باید ناظر باشه، امام باید ببینه، امام زمان اینه، ائمه ما شاهدن، ائمه ما ناظرن، ائمه ما میبینن. چرا؟ روایت داریم عصر جمعه که میشه دلا میگیره، خیلی دلا میگیره، میگه بچه شیعه های ما اینطورن، فرزندان من امام زمان اینطورن، میگه چون کارنامه شونو که نگاه میکنم گناهانشونو میبینم، بدخیاشونو ناراحت میشم، از خدا میخوام اینا رو ببخشه. میگه ناراحتی دل امام زمان عصر جمعه که پرونده ها به محضرش عرضه میشه میگیره، رابطه پدر پسری عزیزن، رابطه پدر دختری دخترم، امام زمان بابای دلسوز ماست، الامام کالاب الرحیم، امام مثل بابای فوق العاده مهربان و دلسوزه، دل امام زمانت میگیره، اصل جمعه دلتو هم میگیره. نرو سوار ماشین بشی بری خیابون گردی، نرو رفیق بازی، نرو دنبال گناه و موسیقی، اینا به خدا آرومت نمی کنه، بدترت می کنه. بلند شو برو تو مسجد محل، تو سقاخونه، تو هیئت، یه جایی پیدا کن پشت باب تنها، زیارت آل یاسین رو بخون، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا بقیت الله. بعد اعتقادات تا بهش بگو، اشهد ان النار حق، ان الجنت حق، ان المیزان حق، ان الصراط حق. آروم آروم بعد میرسی به پیغمبر را نام میبری، ائمه را نام میبری، بعد میرسی به نام مطهر خودش، اشهد انک حق. تو حقی، تو قیامت شاهدی، تو داری منو میبینی. این زیارت آل یاسین را بخون، اگه دلت آرام نشد بیا به من بگو که من دیگه منبر نرم، بیا بگو. دنبال شادی های کاذب میریم، دنبال کارهایی میریم که برای لحظه‌مون فکر میکنی شادی، نه به خدا ته دلت ناراحته. تو بچه شیعه ای، تو فرزند امام زمانی، گناهان دلت آزار داده، این محبت و ولایت علی اومده به کمک. دیگه چیکار کردی تو این یه هفته ای که دلت گرفته؟ چیکار کردی دل امام زمانت گرفته؟ بیا یه دو جمله باش حرف بزن، بگو مولا جان ببخش اشتباه کردم. سید بحر العلوم میگه خدا روزیتون کنه سامر را، روزی بشه همه بریم اون سرداب مقدس، پله میخوره آرام آرام بری پایین، بوی امام زمان را اینجا حس کنی. آخرین جایی که امام زمان علیه السلام رؤیت شد و بعد از اون دیگه کسی ندی، محل غیبت کبرای امام زمان از اونجا شروع شده. سید بحر العلوم میگه یه شب برای مناجات گفتم من میرم سرداب مولان امام زمان، اونجا عبادت میکنم. میگه وارد سرداب شدم، مشغول مناجات شدم، میگه یه رقصدم دمای سحر بود، دیدم صدای نالهی میاد مثل این که یه مادری جوونش از دست داده، گوش کردم دیدم داره جور دعا میکنه، الهی خدای من، این نشیعتنا، شیعان ما، بچه های ما، گاهی با توکل بر ولایت ما، با دلگرمی به ولایت حسین امام زمان میگه میبخشه، وساطت میکنه، دعا میکنه، خدا به آبروی امام زمان ما بچه شیعان میبخشه، میگه دعا میکنه، میگه خدایا شیعان ما با تکیه بر ولایت ما، با تکیه بر محبت ما گناهانی میکنند، خدا گناهان شیعیان را به من امام زمان حجت ابن حسن ببخش. میگه گریه میکرد و از خدا طلب بخشش میکرد، به خدا هفته به هفته امام زمان دعات میکنه که گناهانت بخشیده بشه. خودمون را در محضر امام زمان ببینید، همونطوری که حضرت عباس علیه السلام اینجور بود. شما شنیدید مدعان فرمودن خوندن عمری میگفت سیدی و مولا، مولا در محضر امام حسین خودش بود. اگر اینجور نگاهمون به امام زمان نگاه حضوری شد، دیگه ما میشیم تربیت، دیگه ما میشیم انسان، همه جا میبینه، همه جا ناظر است، همه جا شاهد است. علامه مجلسی میگه تو کربلا مشغول زیارت امام حسین بودم، زیارت جامعه کبیره رو میخوندم، زیارت تمام شد، سلام دادم به امام حاضر، دیدم آقا فرمود و علیک السلام، جواب سلام ما داد. گفتم آقا شما امام زمانی، یه حالی شدن من. گفتم یه سوال دارم، عرض کردم آقا شما در زیارت ناحیه مقدسه می‌فرمایید لین اخرت من دهور، اگر روزگار به تأخیر انداخت نبودم کربلا یاریت کنم، صبح و شام برات خون گریه میکنم. آقا برای کدوم مصیبت؟ برای مصیبت علی اکبر خون گریه میکنی؟ میگه آقا فرمود اگر علی اکبر هم بود او هم خون گریه میکرد. گفتم مصیبت حضرت اول فرض، فرمود اگر عباس هم بود خون گریه میکرد. فرمود مصیبت اسارت امن جانم زینب. امشب روزه ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه را میخونند. السلام علیک یا عدینة العرب، السلام على قلب زینب السنور و لسانه الشکور، السلام على من ناصرت الحسين في جهاد، آقایان عزادار، بانوان محترم، حضرت زینب تو عمرش دوبار وارد کوفه شده. اولین باری که وارد کوفه شد باباش امیرالمؤمنین خلیفه زمان بود، دختر خلیفه است، ملکه عالم، با چه شکوهی زینب را وارد کوفه کردن. آمدن به دیدارش، آمدن عرض ادب و وفا کردن، گفتن دختر امیرالمؤمنین این یه ورود زینب بود به کوفه. برادران امشبی که این روزه را میخونیم ورود دوم زینب به کوفه، چقدر تفاوت داره این دوتا ورود. اما در این حالتی که وارد شد ببینم لباس اسارت به تن کرده. امشب باید آرمانو ماسته تا بگیری، سفره را دیگه جمع میکنم، یا زهرا یا اولی فضل الحفا. میگه آمردن پشت دروازه کوفه اهل بیت نگه داشتن، شهر آدین بستن، چراغونی کردن، مردم جمع شدن، شیرینی بخش میکنن، هلهله میکنن. چیه؟ میگن امیرالمؤمنین جنگیده برای یک عده با گروه خارجی پیروز شده، عده‌ای از زن و بچه‌شم اسیر کرده، میخوان بیاییم تماشای اسرای خارجی. وارد کردن اهل بیت را، هر کسی یه جوری داره جسارت میکنه، چکنه اینجا کوبه است. یه زمانی مرکز خلافت بابا شدی بوده، یه زمانی درس قرآن میداده زینب در این شهر، همه ی اینا شاگردای زینب هست، اما زینب را نمیشنازه. یه وقت دیدن عادی میفرمود اسکتو، صدا صدای علیست، منطق منطق علیست، بلاغت و فصاحت، بلاغت و فصاحت امیرالمؤمنین. مردم گفتن آیا علی زمینه شده؟ نه. خواندم. عجب فصاحتی چه بلاغتی، گفتن چه کنیم الان تمام حکومت به بار میره، چه کنیم زینب رو ساکت کنیم، یه نامه دیگو من بلدم زینب و چجور خاموشی کنم. اون ایزه ای که سر حسین بالای اون ایزه افتاد بیاری، همینجوری که میگرد میدن دیدن سر با دیده حسین آوردن مقابل چشم زینب. لا اله الا الله یا عقیده سلرا امشد بیا تو مجلس ما. یه جمله گفت دل حسینم سوخت، یه جمله گفت دل مادرشم سوخت، صدا زد آی آفتاب زینب تو سه روزه ندیدم، چقدر دلم برات تنگ شده بود. داداشم یه خواهشی که از سر مقدس براده صدا زد و زینب با من حد نمیزنی نزد کلم ها فاطمت از سقیله دختر دارا دو جمله بارو نید حد بزد داره میدیره. صلی الله علیکم یا شما رو گرفتیم و سر اونم به درد رو بردیم. من از همه تشکر میکنم، هیئت و منازمت کشان و جزمان.